چند بار شده روی یورو دلار یا طلا پوزیشن گرفتین و فقط دنبال خبرها و تحلیل‌های گشتید که همجهت با شما باشه؟ چند بار شده هشدارهای مخالف رو نادیده گرفتین فقط چون نمی‌خواستید به خودتون بگید اشتباه کردید؟ این همون سوگیری تاییده و شاید یکی از مرگبارترین خطاهای شناختی معامله‌گری باشه. برای پاسخ به اینکه چطور این خطا شکل می‌گیره و چطور میشه جلوش رو گرفت، با من همراه باشید. سلام به همه شنوندگان عزیز پادکست فارکس با ایرانته. من پوریه ایزدی هستم و مثل همیشه کنار خودم آقای علی مرتضوی، مدیر آموزش کارگزاری ایرانته رو دارم. آقای مرتضوی خیلی خوش اومدین.
عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیزمون. خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم.
خیلی ممنون. امروز قرار هستش که در مورد یکی از سوگیری‌های بسیار مهم صحبت بکنیم. سوگیری تایید که نه تنها در معامله‌گری برای ما نقش مهمی ایفا میکنه، بلکه گریبانگیر ما در تمام زندگی هست. آقای مرتضوی عزیز، confirmation bias یا همون سوگیری تایید دقیقا یعنی چی؟
خب توی یه پاسخ خیلی ساده باید خدمتون عرض کنم، تا جایی که من خوندم و میدونم این هستش که ما معمولا ذهنمون اینطوری عمل میکنه که وقتی یه تصمیمی رو میگیریم، ناخودآگاه به دنبال اطلاعاتی میگردیم که اون تحلیل یا اون باور یا اون تصمیم ما رو تایید کنه و مغزمون سعی میکنه نشانه های خلاف اون رو به شکلی فیلتر بکنه. حالا این هم کمک میکنه انگار مثلا به کنترل استرس ما و همین که یه جوری یه مکانیزم دفاعی در ماست. در فارکس این رو ما به کرات میبینیم، به خاطر اینکه به عنوان مثال همیشه زمانی که ما تحلیلی رو انجام میدیم و بر اون اساس پوزیشن رو باز میکنیم، در مقابل دیگران سعی میکنیم به شدت از اون تصمیمی که گرفتیم دفاع کنیم و این باعث میشه که ما دچار یه خطای شناختی بشیم و اون این هستش که اصرار بیش از حد ما روی مدل فکری خودمون یا روی تحلیل خودمون از بازار باعث بشه که ما از واقعیت بازار پرت بشیم بیرون و در نتیجه ممکنه منجر به ضرر ما بشه. حالا شواهد علمی هم در این زمینه وجود داره. مثلا نیکرسون خیلی سالها قبل 1998 اینها نشون داد که اصلا ما مکانیزم مغزمون اینطوریه که به طور سیستماتیک اطلاعات مخالف باورهای خودمون رو فیلتر میکنیم. و در دنیای مالی یک سال بعد از اون رابین و شراک اومدن این رو توضیح دادن که اون چیزی که به عنوان سوگیری تایید یا confirmation bias میشناسیم باعث میشه که سرمایه گذارها حتی زمانی که شواهد علیه اونها مدام انباشته میشه همچنان به تصمیم اولیهشون بچسبند و نه تنها اینکه بخوان تجدید نظر کنن، بلکه بیشتر حتی مصر میشن و با اصرار بیشتری روی تصمیم اولشون یه جور تعصب به خرج میدن و این پیامدش ضررهای خیلی بزرگ در بازار میتونه باشه.
بسیار هم عالی. آقای مرتضوی عزیز، یه مثال عینی میتونیم بزنیم تو بازار؟ مثلا معامله گر چطوری این سوگیری تایید یا همون کانفرمیشن بایز خودش رو بهش نشون میده، مثلا تو تحلیل کردنش؟
بله، مثلا فرض کنید که معامله گر یورو دلار پیش بینی میکنه که بانک مرکزی اروپا قرار هستش که سیاست انبساطی خودش رو ادامه بده و در نتیجه احساس میکنه که یورو باید تضعیف بشه. این باعث میشه که همینطور که داره اخبار رو میخونه، کانالها رو نگاه میکنه، توی سوشال میدیا داره بررسی میکنه، مدام خبرهای منفی که در خصوص یورو هست بیشتر پیش چشمش نمود پیدا کنه یا به شکلی درشت‌تر یا پررنگ‌تر خودشو نشون بده و بعد از این اگر که اتفاقی در بازار بیفته خلاف این مکانیزم جمع‌آوری داده که بر اساس اون نگاه اولیه داشته، مثلا PMI آلمان رو ببینیم که منتشر بشه و بهتر از پیش‌بینی‌ها بیاد، معمولا در این شرایط ما اولین چیزی که به خودمون میگیم این هستش که خب این موقته، نه مثلا تصویر کلی حتما نزولیه برای یورو. یعنی به یه شکلی ما سعی میکنیم که اون باور اولیه خودمون و تحلیل اولیه خودمون رو توجیه کنیم و این داده ها رو حتی تا این حد هم که اگر به قولی جدی و واقعی و قابل اندازه‌گیری باشن مثل داده های اقتصادی، حتی اینها رو موقتی فرض کنیم. یا در یک مثال دیگه اینطوری هستش که فرض کنید که یک تریدر طلا انتظار داره که بازار سعودی بشه، ولی بازار در یک وضعیت رنج و یک روند نزولی نسبی قرار گرفته و اون منتظری که کف بازار رو پیدا کنه و اقدام به خرید کنه. بعد همزمان با این خبری میاد که نشون میده مثلا گزارش‌های اقتصادی که ETF ها در حال خارج کردن پول از بازار طلا هستن، یعنی اقدام به فروش‌های سنگین حقوقی کردن در بازار. و در یه چنین شرایطی وقتی که طلا با ریزش بیشتر روبرو میشه، بعضی از تریدرها بر اساس اون باور اولیه‌ای که انتظار سعودی بوده برای قیمت، مدام با گفتن این که خب این یک اصلاح کوتاه مدته، باید در این ناحیه حمایتی بعدی قیمت بیسته یا در ناحیه بعدی بیسته، با این تصور در واقع اقدام میکنن به مدام خرید کردن و هی سعی میکنن که اینها رو به عنوان یک اصلاح کوتاه مدت در نظر بگیرن. و مشکلی که ایجاد میکنه این هستش که البته که در دنیای فایننس این تصمیم گیری های سریع و پذیرش این ریسک ها میتونه کمک بکنه، اما ما باید خیلی دقت داشته باشیم که بتونیم تمیز قائل بشیم بین این شرایط یعنی که بر اساس داده ها و شواهد علمی و منطقی و تحلیلی و دانش مالی است، و اون شرایطی که ممکنه ما دوچار یه سوگیری باشیم که این سوگیری ما رو از بازار به بیرون پرت میکنه و نتیجه اون میشه اینکه ما در خروج از پوزیشن های زیانده خودمون تأخیر به خرج میدیم، در حالی که فرصت های سودده دقیقاً برخلاف اون وجود داره و اونها رو ما از دست میدیم.
چند جالب اتفاقا این بین معامله‌گرها این اظهار نظرها در مورد اخبارها، تحلیل‌ها خیلی رایج. حالا من می‌بینم توی گروه‌های مختلف توی مثلا معامله‌گرها با هم دیگه صحبت می‌کنن. به نظرتون آقای مرتضوی، حالا بر اساس هم شواهد علمی هم تجربه خودتون، به نظرتون این سوگیری‌ها توی بازار فارکس چقدر پررنگ‌تره؟
عرض کنم خدمتتون که من فکر می‌کنم به خاطر اینکه ما روزانه به عنوان معامله‌گر با معامله کردن با پوزیشن ها، با قیمت ها، با اسید های مختلف دست و پنجه داریم نرم می کنیم، خب این باعث میشه که نسبت به سایر بازارها در فارکس این خیلی مشهودتر باشه، یا بخوایم به طور کلی کادر ببندی میگیم در بازارهای مالی. و من فکر میکنم که این ریشه در سه تا دلیل یا سه تا عامل اصلی داره. اولا اینکه اطلاعات در بازار فارکس بسیار زیاد و متناقضه، چون یه بازاری نزدیک به بازار رقابت کامل و یکی از مفروضات بازار رقابت کامل دسترسی آزاد و بدون محدودیت به اطلاعات هست. و میدونیم که امروزه با این سوشال میدیا و گسترش اینترنت، اپلیکیشن های خبررسانی و مواردی از این دست، ما دسترسی نسبتاً وسیع و تقریبا میتونیم بگیم رایگانی رو در همه سطوح بازار به اطلاعات عمومی داریم، حالا صرف نظر از اون اطلاعات ناشی از تحلیل دیتا بیس ها و اینها. اما این اخبار خیلی وقتها بازتاب دهنده نظرات آدم‌های مختلفه و خب خیلی هم طبیعیه که اینها با هم دیگه تفاوت داشته باشه و حتی متضاد و متناقض باشه، و به همین خاطر حجم این اطلاعات اینقدر زیاده که ذهن ما به طور ناخودآگاه به این سمت کشیده میشه که فقط اونهایی رو انتخاب کنه و به قول معروف پیکاپ کنه یا به خاطر بسپره که با نظر اولیه ما و با پوزیشن فعلی ما هماهنگ هستند. دلیل دومش به نظر من سرعت خیلی بالای بازارهای مالیه. شما میتونید ببینید که سطح نوسان به ویژه در حال حاضر به قدری است که اکثر دارایی ها در روز میتونن تا چند ده پیپ جابجا بشن، یا به عنوان مثال اگر که به طلا به عنوان یکی از پرنوسان ترین دارایی های امسال نگاه کنیم، میتونیم ببینیم که روزانه نه حداقل حدود 100 تا 300 دلار تونسته به راحتی جابجا بشه. و خب این تغییر یا این سرعت زیاد در تغییر داده ها باعث میشه که تریدرها به جای اینکه فرصت داشته باشن بازبینی کنن، یه خورده اخبار حذف کنن، تحلیل‌های خودشون رو کامل کنن و ایراداتشون رو رفع کنن، مدام به دنبال تایید سریع‌تر بگردن و توی انبوه این ورودی‌هایی که با سرعت داره به سمت ما میاد فقط اونهایی رو انتخاب کنن که تایید کننده یه پوزیشنشون نظر اولیه‌شون باشه. و نکته سوم و آخر به نظر من این هستش که این سوگیری به این دلیل پررنگ‌تر تو بازار مالی دیده میشه و مهمتر و برجسته‌تر هست که اثر مالی مستقیم داره. یعنی تصمیماتی که ما تحت تأثیر این سوگیری‌های شناختی و به ویژه مثلا confirmation bias یا تایید میگیریم باعث میشه که ما واقعا ضرر رو لمس کنیم و این مسئله ایست که شاید چندتر در سایر بازارها دیده بشه. به همین خاطر با این سه تا دلیل میتونیم بگیم که عمدتاً بله این سوگیری شناختی در بازار فارکس خیلی پررنگ‌تر خودشونشون میده.
حالا فارغ از بازار فارکس، همونطوری که اولش هم بحث کردیم، من فکر میکنم این ریشه توی در واقع لایف استایل و زندگی ما داره. ما توی خیلی از مسائل با این سوگیری تایید در واقع روبرو هستیم و مواجه میشیم. اما آقای مرتضوی عزیز، مطابق تحقیقاتی که کردین چطور میشه جلوی این سوگیری رو بگیریم؟
اگه خاطرتون باشه، خیلی خوشحالم که بحث رو میریم سمت اولی. اگه خاطرتون باشه تو اپیزود قبلی چند تا نکته رو با هم دیگه بررسی کردیم و به مطالعاتی اشاره کردیم از گری کلین در واقع در سال 2007 که گفتیم که یه روش این هستش که ما قبل از ورود به یک معامله سناریوی شکست احتمالی خودمون رو بنویسیم. یعنی اینطوری بنویسیم که من میخوام مثلا این تجر یک لات پوزیشن بگیرم، پوزیشن بای بگیرم روی طلا و اگر این پوزیشن من منتهی به ضرر بشه احتمالاً دلیلش یکی از این چیزاست. یعنی مثلا یا تحلیل اقتصادی رو بد خوندم یا به عنوان مثال تحلیلم از رفتار دلار اشتباه بوده یا فکر می‌کردم که مثلا میگم باز شدن بازار لندن میتونه قیمت طلا رو بالا ببره یا هر چیزی. پس اولین قدم اینه که این باعث میشه ما سریعاً حتی قبل از تصمیم گیری ذهن خودمون رو درگیر داده‌های مخالف بکنیم. یه راهکار دومی که وجود داره و یه تکنیکی هستش که معمولاً در ارتش‌های دنیا استفاده می‌کنن برای تمرین اون رزمنده‌ها و اون سربازها تحت عنوان رتینینگ هست که معمولاً در هر تمرینی یک تیم مقابل ایجاد می‌کنن. حتی می‌گیم مثلا باشگاهی فوتبال هم حتی اینطور تمرین می‌کنن. به این خاطر که باعث میشه افراد مجبور بشن که به یه شکلی در مسیر مخالف اقدام به کند و کاف بکنن و این باعث میشه که اون خلاقیت ذهنی جهت جستجوی راه‌های به قول معروف میتونیم بگیم که متناظر مثل پلن بی، پلن سی و غیره پررنگ‌تر بشه.
اینجا یه پرانتز باز بکنم، این رتینگ که گفتین، یعنی مثلا من به عنوان معامله‌گر یک تصوری دارم و بیام این رو از زوایای مختلف بررسی بکنم.
دقیقاً، یعنی مثلا میگم مثلا همون نوشتن سناریوی شکست، شما میتونید اینطوری فکر کنید که خیلی خوب، من معتقد هستم که طلا قرار افزایش پیدا کنه، دلار قرار ضعیف بشه. به خودتون یه مسئولیت بدین، بگین حالا فرض کن که من کاملا مخالفم، بذار برم اخبار رو سرچ کنم ببینم چه چیزهایی مخالف نظر من وجود داره. یعنی یه جور ما بهش میگیم مثلا عرض کنم خدمت شما که کند و کاو قبل از تصمیم گیری، این که ما خودمون رو بگیم که آره من فکر میکنم طلا افزایش پیدا میکنه ولی میرم دنبال اخباری که متضاد این رو به من بگه، نه دنبال اخباری که این رو به من برای من تایید کنه. یعنی منظورم اینه که به صورت خودآگاه در واقع ما چون تصمیم رو بگیریم. و یه راهکار سوم که وجود داره بحث قانون دو شاهده که قبلا اگه خاطرتون باشه بهش اشاره کردیم و اینکه بگیم که خب ما یه خورده باید پای تحلیل و تصمیم گیری خودمون رو سفت‌تر کنیم. به این معنی که بگیم مثلا برای ورود به معامله باید حداقل 2-4 تا دلیل مستقل و متفاوت داشته باشیم و این دلایل میتونن بهتریناش اینطوریه که فاندامنتالی و تکنیکالی با هم دیگه باشه.
من آقای مرتضوی هر چقدر جلو میریم احساس میکنم که برمیگردیم به یک نقطه مشترک و اون هم داشتن برنامه معاملاتی هست.
دقیقا همینطوره. یعنی چرا؟ به خاطر اینکه ببینید از سوگیری های شناختی مکانیزم های ناخودآگاه ذهن ما هستند که در طول دوره تکامل ما به عنوان یه سری مکانیزم های دفاعی برتر باقی موندن. این نظری است که روانشناس ها و متخصصین علوم رفتاری عنوان می کنن تا جایی که من خوندم. و نکته‌ای که وجود داره این هست که ما مجبوریم، اگر که خاطرتون باشه در اپیزودهای اولی درباره ذهن آگاهی حرف زدیم، چون تصمیمات مالی تصمیمات کاملا انتزاعی هستند و ما نه به لحاظ فیزیکی درگیر میشیم و صرفا به لحاظ ذهنی و روانی درگیر میشیم، اما این درگیری ذهنی و روانی روی بیوشیمی ما میتونه تاثیرگذار باشه، به همین خاطر ما احتیاج داریم که یک نگاه و یک حرکت کاملا خودآگاهانه داشته باشیم و تلاشمون اینه، یعنی با این رتیمینگ، با این آمادگی برای شکست قبل از ورود، با این قانون دو شاهد، ما تلاش میکنیم که ذهنمون رو کاملا آگاه کنیم که ببین تو داری یه تصمیم میگیری و این تصمیم قراره که به هر حال پایه عمل بعدی تو باشه، اما باید دقت کنی که ممکنه هر چیزی در بازار این تصمیم رو ابطال کنه و مشخص بشه که تو اشتباه کردی. پس تو باید کاملا بتونی این راه رو برای ذهن خودت باز بگذاری و این میشه که در واقع ما بهش میگیم یک تحلیل جامع و یک عملکرد جامع و مسلماً داشتن پلن یا برنامه معاملاتی خیلی میتونه به این قضیه کمک کنه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون های مرتضوی. سوگیری تایید فکر میکنم یعنی گیر کردن توی دام تایید گرفتن از داده ها، این که بخوایم اون تفکر خودمون رو تایید کنیم و این تلهیه که خیلی از معامله گرا در اون گرفتار میشن. اگه بتونیم آگاهانه داده های مخالف رو هم بررسی کنیم، هم زودتر جلوی ضرر رو میگیریم و هم تصمیماتمون منطقی تر میشه. برای شما عزیزان تا اپیزود بعدی آرزوی موفقیت و معاملات پرسودی رو دارم.